52 و پیش شماره 025 که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما شنوندگان ارجمند مخاطبان عزیز این رسانه دینی هستیم که این پیشنهادها و انتقادها در اختیار دوستان ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز قرار می‌گیره برای تولید برنامه‌های بهتر و در خور شما شنوندهای فرهیخته. ساعت 20:30 هست و فراخبر رو بشنوید. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. به نام خدا و سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. بخش‌های مختلف پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته. در میان موضوع‌های اصلی پیام رهبر انقلاب، حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلاف بیشترین بازدید و تعامل رو در شبکه‌های اجتماعی به خودش اختصاص داده.
حفظ انسجام و وحدت کنونی و پرهیز از اختلافات، این یکی از محورهای اصلی پیام رهبر انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل اولین دوره مجلس بود، همزمان با آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم.
طبق پیام رهبری، تک تک کسانی که دلشان برای استقلال و سربلندی ایران میتپد امروز یک وظیفه شرعی و ملی دارند، قولاً و عملاً مظهر یک پارچگی باشند. هر هنجره‌ای که در مجلس یا رسانه به تفرقه دامن بزند، دانسته یا ندانسته در زمین دشمن بازی کرده است.
طبق پیام رهبر معظم انقلاب، شکرانه ی نعمت انسجام بیبدیل این روزها، پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته نکردن تفاوت‌های اجتماعی است.
وقتی دشمن از جنگ و تحریم نتیجه نگیره، میره سراغ دو قطبی سازی و دعوای داخلی. اختلاف نظر طبیعیه، ولی تبدیلش به نفرت و تفرقه دقیقاً همون چیزیه که دشمن میخواد. این روزها حفظ وحدت خودش یه جور جهاده.
مجلس میتواند نهاد پیشران امیدآفرینی باشد. این توصیه رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگان بود تا با کار و ابتکار چشمانداز روشنی از آینده پیش روی مردم قرار دهند.
از نظر رهبر انقلاب اسلامی، مجلس دوازدهم اگر میخواهد در تراز ملت مبعوث شده باشد، باید نهاد پیشران امیدآفرینی کشور باشد و حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاه‌ها داشته باشد و مصوباتش با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد.
جامعه تشنه نشانه‌های واقعی امید است، نه شعار. صندلی مجلس سنگر نوسازی و گره‌گشایی از معیشت، جایی برای اختلافات پوچ سیاسی نیست. مجلس دوازدهم باید پیشران امید باشه، نه فقط یک نهاد قانونگذار.
حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
وارثان ایران. ایران تنها یک جغرافیا نیست، حافظه‌ای زنده است که میراث گذشتگان رو پاس داشته تا اون رو به آیندگان بسپاره و ایرانیان این وارثان ایران زمین محافظان اون هستن.
شما چی اسم رسیده؟
اسم نیک پدر.
زن بچه خوب، مملکت خوب.
قنبی چی رسیده به؟
این انقلاب،
این مملکت.
و اینجا میدان آزادی و حلقه زنجیره انسانی مقاومت در شب 89 ایستادگی.
اینکه پرچمم رو میبینم که دور میدون به تعداد زیاد به اهتزاز در اومده، قطعا بسیار حس خوبی بهم.
همه اومدن که فقط از خاکشون دفاع کنن، از پرچمشون دفاع کنن.
خیلی خوشحال شدم که این مردمی داریم که همیشه برای ایران میان.
اینجا ایران است، سرزمینی که میراثش نه فقط سنگ و بنا، بلکه در دل مردمش زنده است.
ایران، 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 سرزمین شیران، ای کشور دلیران، ای افتخار.
ایران ارث پدریست، همان ارثی که نسل به نسل چرخیده تا به ما برسه.
هیچ موقع کشورمونو تنها نذاریم. این از گذشتگانمون بوده و هست و واسه آینده ها ما میذاریم.
ما وظیفمونه که پای این انقلاب وایسیم، پای رهبرمون وایسیم.
تا موقعی که رهبرمون
نگفتش برید خونتون ما اینجا میمونیم.
حرف وطنمونه، حرف کشورمونه، باید باشیم تا آخرش.
ما هر کاری دستمون برمیاد مملکتمون حفظ کنیم، چون فقط مال ما نیست، مال آینده هم هستش.
ما وارثان این شکوهیم، پاسداران فردایی که هنوز نیامده اما با دستان ما ساخته خواهد شد.
ترامپ در تنگنا. دیپلمات‌های کهنه‌کار آمریکایی و تحلیلگران بین‌المللی بار دیگر به دولت ترامپ گوشزد می‌کنند که باید در برابر دست برتر ایران دست‌هاش رو به نشانه تسلیم بالا بگیره.
این افسر بازنشسته ارتش آمریکا نقض آتش‌بس توسط ارتش کشورش با بهانه کنترل تنگه هرمز را مسخره می‌کند.
شما وقتی 40 روز تمام یک جنگ تمام عیار وجود داشت نتونستید این کار را انجام بدید. حالا فکر می‌کنید که می‌تونید نتیجه متفاوتی بگیرید؟
او می‌گوید آمریکا باید واقعیات میدان را درک کند.
این قطعاً یک مشکل نظامی غیرقابل حل برای آمریکا. آمریکا راهی جز مذاکره نداره.
دیپلمات‌های کهنه‌کار آمریکایی هم با این تحلیل نظامی هم صدا هستند.
آمریکا و اسرائیل کاملا منزوی هستند و هیچ کس در حل درگیری تنگه هرمز بهشون کمک نکرد. ما دیگه قدرت برتر نیستیم و باید دوباره مزایای دیپلماسی رو کشف کنیم.
علتش کوتاه نیامدن ایران از حقوق خود است.
ایرانی‌ها هنوز هم به طور کاملا واضح میگن تنگه هرمز باید تحت حاکمیت اونها باشه. بنابراین مثل مسئله هسته‌ای ذره‌ای کوتاه نیومدن و همچنین قبل از هر گونه توافقی خواستار لغو تحریم‌ها هستند.
این تحلیلگران بین‌المللی تأکید می‌کنند در یادداشت تفاهم اولیه‌ای که با میانجیگری پاکستان آماده شده، آمریکا به ناچار شروط ایران را پذیرفته. اما این دشمن آمریکایی صهیونی و در رأس آن ترامپ از اعلام رسمی آن وحشت دارد.
دونالد ترامپ در وضعیت وحشت و سردرگمی قرار داره. مصر، اسرائیل و همه افراد دیگه‌ای که سالها برای جنگ با ایران تلاش کردند، چون متوجه شدند که جنگ با ایران رو باختن و قدرت آمریکا رو هم نابود کردند، اما قادر به کنار اومدن با این تحقیر نیستن.
حالا این تحلیلگران بین‌المللی بار دیگر به دولت ترامپ گوشزد می‌کنند که در برابر دست برتر ایران باید دستهایش را به نشانه تسلیم بالا بگیرد.
اما پایان عملیات ایام تشریق حج 1405. عملیات ایام تشریق حج تمتع امسال با انجام آخرین مرحله رمی جمرات در روز 12 ذی‌الحجه و بازگشت کامل زائران ایرانی از منا به مکه مکرمه به پایان رسید. رئیس سازمان حج و زیارت هم گفته پرواز بازگشت حجاج کشورمون از 11 خرداد به میهن اسلامی آغاز میشه. آقای رشیدیان:
از 11 هم پروازهای ما شروع میشه انشاءالله. امیدواریم که در طی زمان برنامه‌ریزی شده بتونیم حجاجمون رو به سلامت به کشور برگردونیم. البته مشکلی در بازگشت مخصوصا در بعضی از مناطق مثل جنوب غرب و شمال غرب داشتیم که پیگیری کردیم، اما متاسفانه با توجه به شرایطی که بود به اونجاها در اونجاها به ما ایستگاه پروازی ندادن که از این بابت ما شرمنده زائرین این مناطق شدیم. امیدواریم انشاءالله اگر تا روزهای آینده این مسیر رو باز شد با همکاری که دوستان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها می‌کنن ما بتونیم زائرانمون رو به این دو منطقه هم اعزام بکنیم که مخصوصا تو بازگشت که معمولا خسته و مریض هستن بتونن راحت‌تر به شهرها و استانشون برگردن.
پویش ختم قرآن در تجمعات مردمی. با گذشت 3 ماه از آغاز جنگ تحمیلی و شهادت قائد امت، مردم یک دل و همراه در تجمعات شبانه با راه اندازی پویش ختم قرآن به این کتاب آسمانی ارج می نهند.
تلخی حوادث 18 و 19 دی ماه 1404 هیچگاه از خاطره مردم کشورمان پاک نخواهد شد. اتفاقاتی که حتی به قرآن نیز اهانت شد. اما حالا با گذشت چندین ماه از این حوادث تلخ و پس از شهادت رهبر عزیزمان، خیلی از علاقمندان با برگزاری پویش ختم قرآن در تجمعات شبانه ارادت خود را به کتاب وحی و امام خامنه شهید ابراز می کنند. حجت الاسلام موسوی، فعال قرآنی:
50 شبه که پویش قرآن از شب 40 آغاز برگزار کردیم و به خاطر استقبال مردم مرتب ادامه پیدا کرد و این پویش رو به مردم هر شب 2-3-4-5-6 دور ختم به آن انجام شده و ما دیدیم که این جبهه زمانی آغاز شد که اول در 18 و 19 دی قرآنهای ما رو آتیش زدن. فهمیدیم که نقطه ای که خیلی دشمن باش مشکل داره قرآنه. ما خواستیم کمک بگیریم از نور قرآن برای کمک به جبهه ها، نور رو به جبهه هامون برسونیم و همونطوری که موشک های ضد مجید کار رو انجام میده، نور قرآن هم تقویت جبهه ایمانی ایران اسلامی روشه.
و این جمله شهید آیت الله رئیسی هیچگاه از خاطر مردم ایران و آزادگان جهان پاک نخواهد شد که قرآن هرگز نمی سوزد.
این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری هرگز نمی سوزد، ابدی است.
هفته پر رفت و آمد در بازار کتاب، از نمایشگاه مجازی تا پرفروش ها. هفته گذشته هفته پر رفت و آمد در بازار نشر و کتاب بود، هفته ای که در اون هم اردیبهشت کتاب و هم نمایشگاه مجازی کتاب برگزار شد.
هفته پر رفت آمد در بازار نشر و کتاب. نمایشگاه مجازی کتاب با فروش بیش از 700 هزار نسخه کتاب به کار خودش پایان. باقی کتاب تهران هم با برنامه‌ای مختلف در هفته‌ای که گذشت محل فرهنگی و شادی رو برای مخاطبان رقم زد.
ایران عزیز، وطن خاک فرهمند.
از پرفروش های هفته بشنوید. خونه دلی که لش شد به چاپ 77 رسید، کتابی پرفروش که خاطرات رهبر شهید انقلاب را از سالهای مبارزه زندان و تبعید روایت میکنه، اثری که به 25 زبان ترجمه شده است. کتاب حوالی احمد هم که 18 روایت درباره زندگی شهید احمد کاظمی است، در کمتر از 3 ماه به چاپ 5 رسید.
تو کتاب حوالی احمد من نگاهم به شخصیت شهید احمد کاظمی بوده، به اینکه چطور یک شخصیت شکل میگیره که میتونه کارهای به این بزرگی انجام بده.
هفته‌ای که گذشت کتاب خسته نیستم هم رونمایی شد، اثری به نویسندگی مهدی مجاهد از روزهای همکاری خود با رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی.
در قالب 100 روایت مستقل کتاب تدوین شده.
نوبتی هم که باشه، نوبت نشر کودک و نوجوان در هفته گذشته است. کتاب های قهر و آشتی، کودک قانون مدار من، اولین حقوق من و بچه های دنیا منتشر شدن. کتاب هایی درباره مفاهیمی چون دوستی، همدلی، بخشش، همکاری و تربیت اجتماعی کودکان. کتاب تن تن و سنباد نوشته محمد امیر کیانی از پرفروشترین کتاب های حوزه کودک و نوجوان در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 20:44 دقیقه است و شنبه شب 9 خرداد 13 ذیحجه همچنان از پخش رادیو معارف کنار شما شنوندای عزیز مردم بزرگوارمون هستیم. درود میفرستیم به همه مردان و زنان دلیر ایران اسلامی و این سرزمین سراسر نور و زیبایی و اندیشه و به روحیه مقاومت و ایستادگی که در همه مردم شریف این کشور وجود داره، کشوری که با تکیه بر مردم خوبش و همه توان دفاعی و نظامی و دستاوردهاش در جهان و منطقه حرف ها برای گفتن داره. اما همونطور که خدمتون عرض کردم، دوستان من در این فرصت با برنامه زنده راهبرد به مدت 45 دقیقه در کنار شما شنوندای عزیز رادیو معارف خواهند بود.
مجلس یه چیزیست که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است.
یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عمل کرده همه دستگاه های کشور.
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در این پیام مجلس شورای اسلامی را مظهر مردم سالاری دینی و رکن قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی دانستند که نقش مهمی در اعمال اراده مردم دارد.
راه برد، بررسی و تبیین زوایای مختلف پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان گرانقدر سلام و شب بخیر عرض میکنم. امیدوارم که روز پر از خیر و برکتی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید و انشاءالله شبی نورانی هم در انتظار همتون باشه، مخصوصا شماهایی که دارید آماده میشید در تجمعات شبانه در میادین و خیابانها حضور به هم برسونید و یا در کاروانهای خودرویی حضور خودتون رو برای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیعت با رهبری، حمایت از نیروهای مسلحمون و خونخواهی رهبر شهیدمون اعلام و ابراز بکنید. توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم با یک برنامه دیگه از مجموعه راهبرد به منظور بررسی و تحلیل یکی دیگر از پیام‌ها و راهبردهای مقام معظم رهبری. مثل دیشب با شما همراه خواهیم شد و پیام رهبری عزیز رو به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم مورد بررسی قرار میدیم که این پیام رو حضرت آقا دو روز پیش یعنی هفتم خرداد ماه صادر فرمودن. دعوت میکنم که به مدت 45 دقیقه در کنار ما باشید.
لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی.
رمز قدر، رمز قضا، روز قطر مشکل گشا، آگاه از سر ولا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی،
لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی.
پرورده شیر خدا آمد به دشت کربلا، دارد به کف خون لوا، لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی،
لبک سید مجتبی، لبک سید مجتبی.
جان 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 ما شمس و زها بدر و دجا، آن محرم راز قضا، لبک سید مجتبی، لبک سید.
توفیق دارم که در دومین شب متوالی در خدمت مهمان عزیزمون باشم، استاد حوزه و دانشگاه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مشکی باف، که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. آقای مشکی باف سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت‌عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان و محترم. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان جل فرجه شریف قرار بگیره
ان شاء الله. خب با شما عزیزان همراه خواهیم شد برای تحلیل بخش دیگری از پیام رهبر گرانقدرمون، اما پیش از اون دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از پیام رهبری به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی باشید.
از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملت خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تک تک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند انشاءالله. برای شما در وظیفه بسیار سنگین نمایندگی ملت شایسته‌ای که در مقابل ظلم و تجاوز ددمنشان و پلیدان دهر سینه سپر کرده و تاریخ را به سمت صحیح خود هدایت می کند، آرزوی توفیق دارم. با امید این که دعای سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤید و مسدد و جلب کننده توفیقات الهی برای شما عزیزان باشد.
شب شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب رو شنیدید به مناسبت سال روز آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم که هفتم خرداد ماه منتشر شد و ما از طریق رسانه ها مطلع شدیم که چنین پیامی رو رهبری گرانقدر برای ما صادر فرمودن. توی این پیام که میشه گفت سه برگه آچار هست، جناب استاد مشکی باف عزیز دیشب فرمودن که هفت محور رو تونستن احصا بکنن و ما هم تلاش کردیم که به تک تک این ابعاد و محورها بپردازیم. شب گذشته بعد مناسکی و سیاسی نهادی رو جناب استاد مشکی باف برای ما مطرح کردن و بنا شد که انشالله در فرصتی که داریم به تعداد دیگری از محورها بپردازیم. خب جناب دکتر مشکی باف عزیز، ما خدمت شما هستیم. طبق رتبه بندی که خودتون کردید، بعد از مناسکی و سیاسی نهادی رسیدیم به بعد دفاعی تاریخی. نکته های شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم، حالا من اشاره وار فقط برای کسانی که دیشب شاید شنونده برنامه نبودن عرض بکنم. در بعد مناسکی با بهره‌گیری از مسئله مناسبت عید قربان اشاره کردن که خواسته های نفسانی، جناحی و باند و حزبی نباید خدای نکرده اینجا حتی تجلی پیدا کنه برای نمایندگان، برای توده مردم، برای مسئولین. و علاوه بر او با اشاره به مسئله مهدویت، انتظار فعال رو به عنوان موتور محرک اقدامات در انقلاب اسلامی آقای عزیزمون تبیین فرمودن به تعبیری. در بعد سیاسی هم عرض کردیم با همزاد پنداری عمیق هویت مجلس و هویت ملی، نمایندگان مجلس رو به عنوان کسانی که بر صندلی های مجلس که به مثابه سنگر در دفاع از انقلاب هست ایشون تبیین فرمودن که به طبع این نماینده کارمند نیست، رزمنده جبهه قانونگذاری در میدان جهاد کبیر. در بعد سوم مسئله ابعاد دفاعی و تاریخی این پیام آقای عزیزمون هست که ایشون اشاره میکنن به سپری شدن سه ماه از دفاع مقدس سوم و دو جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی، یعنی هم جنگ 12 روزه هم این جنگی که الان در سومین ماهشیم.
بله.
یعنی در عین اینکه ایشون دارن اشاره میکنن به این تعبیر که این جنگ هنوز تمام نشده، کسی اشتباه نکنه، الان ما در شرایط اتمام جنگ نیستیم، و ایشون داره در لابلای این تبیین یک روایت تازه ای رو بیان میکنه. گویا این که ایران درگیر دو تا جنگ جدید بعد از جنگ اول با عراق بوده، یعنی این که شما منطق دفاع مقدس رو با شرایط معاصر باید انطباق بدید، و وقتی شما در همون فضای دفاع مقدس دارید اقدام میکنید، کنید، این دفاع نیازمند اقدام همه جانبه است. یعنی شما باید با دشمنتون یک آمادگی چند ضلعی داشته باشید و این دفاع مقدس شما در همه حوزه ها تسری پیدا کنه. اگر شما جنگ تحمیلی سومتون جنگ تحمیلی ترکیبیه، دفاع شما هم باید دفاع مقدس ترکیبی باشه. آقایون نظامی سر جای خودتون، آقایون سیاسی سر جای خودتون، آقایون مجلسی سر جای خودتون، مردم سر جای هر کی جانمایی دقیق پیدا بکنه.
مخصوصا الان که خیلی هم پیچیده تر شده، هیبریدی، چند بعدی، چند لایه شده. احسنتم.
این بسیار مهم. و آقا در همین پیام من اواخر بحث جلسه دیروزمون عرض کردم، فرمایش آقای عزیزمون بسیار دقیق و همه لایه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره. در کنارش ایشون اشاره جدی دارن به بازسازی خسارات جنگ، یعنی مصوبات مجلس باید شامل بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم بشه. این به این معناست که بخش عظیمی از بودجه و قانونگذاری باید معطوف به جنگ و پیامدهاش بشه. کسی جنگ رو از رأس امور کشور خارج نکنه. الان صدر امور کشور جنگه و باید تمام اولویت بندی ها بر اساس او چیده بشه. چون زمان ما محدوده، اجازه بدید من به بعد چهارم هم اشاره بکنم، باز فاصله بگیریم و انشالله شنوندگان عزیزمون هم خسته نشن. در بعد چهارم که بعد اقتصادی و اجتماعی این پیام آقای عزیزمون هست، اشاره می‌فرمان به اولویت های ملموس. خاطرم هست دیروز شما اشاره به این نکته داشتید. آقای فهرستی از مطالبات مردمی رو لیست میکنن، یعنی پیام از شعارهای کلی فراتر میره و واقعا مصداق مشخصی رو آقا روش دست میذارن. مهار تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اشتغال، مبارزه با فساد مالی، محرومیت زدائی، اینها رو نگاه کنید. اینا داره نشون میده که آقا به خوبی حواسشون هست که پشتوانه مردمی هر جنگی تاب‌آوری اقتصادیه. اگر معیشت مردم تو این فضا تأمین نشه، قاعدتا جنگ مبتلا به خسارت در عرصه پشتیبانی خواهد شد. به همین خاطر که آقا دارن تاکید میکنن، آقایون مسئولین شما یه وظیفه دارید، مردم میخواید اقتصاد درست بشه، یه ورقه سهم بار رو دوش شماست. کجا به این مسئله اشاره میکنن؟ توی اون جایی که مسئله اقتصاد مقاومتی رو تصویر میکنن. آقا توی این بخش، در بخش اقتصادی و اجتماعی، به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی اشاره میکنن، همون چیزی که شعار سال 405 بود. خب بله. این شعار سه تا مقوله رو به هم گره میزنه. اولش مدیریت تحریم هاست که اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از تحریم هاست. من شاید 5 جلسه تو همین برنامه راه برد که فکر میکنم توی آرشیو برنامه ایران صدا هم باشه، مفصل توضیح دادم که چطور اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از تحریم هاست و شما به جای اینکه مذاکره کنی برای رفع تحریم، مدلی داری برای خنثاسازی تحریم. تحریم رو رفع نمی کنن، کما این که می بینید ما قریب به 30 سال داریم مذاکره می کنیم و هر بار با مدل چماق و هویج کار رو پیش بردن، اما تحریم رو بر نداشتن. آقای شهید ما رضوان الله علیه و سلام الله علیه، آقا راهی رو ترسیم کردن که این اقتصاد باعث بشه که شما در مقابل تحریم ها توانمندی خنثی‌سازی اون رو پیدا بکنید. سبدهای متعدد اقتصادی که در اون بیانیه آقا در تفسیر اقتصاد مقاومتی است، آقای عزیزمون هم مجدد دارن به همون اشاره میکنن. عرض کردم این شعار سه تا مقوله رو همزمان با هم گره میزنه. یکی مسئله مدیریت تحریم هاست که بعد اقتصاد مقاومتیه، یکی مسئله انسجام داخلیه که مسئله وحدت ملی رو ایشون روش دست میذارن.
بله.
و یکی هم بعد بقای نظام در شرایط جنگیه که آقا رو امنیت ملی دست میذارن. یعنی اگر شما بخواید پیروز از این میدان بیرون بیاید، اون سه رکنی که در بعد اقتصادی باید حواستون بهش جمع باشه، این فرایند سه ضلعی است که راه برون رفت از این فضا رو واسه ما آقا ترسیم فرد.
بسیار متشکرم جناب استاد نشیباف عزیز. مطالبات مردمی این ایام خب مشخصا بحث جنگ تحمیلی است که بریم تا به پیروزی برسیم انشاءالله. بحث خونخواهی رهبر عزیزمون هست، بحث حمایت از نیروهای مسلحمونه و بحث بسیار مهم معیشت. حالا این بندهایی که شما فرمودید، اشاره فرمودید در پیام رهبر معظم انقلاب وجود داره، دو جنبه داره، یعنی هم تذکر به مسئولینه برای مشخص شدن خط مشیشون و هم برای مردم که مطالبه بکنن. این مطالبه گری از کف جامعه هم به نظر یکی از مواردی که ایشون مد نظرشون هست.
تأکید داریم آقای عزیزمون در پیام چهلومی که برای آقای شهیدمون صادر فرمودن به همین نکته که شما فرمودید اشاره کردن. آقا فرمودن مطالبات شما تاثیرگذاره، هم در نتیجه مذاکرات، هم در دیده شدنها برای اینکه خواسته مردم مشخص و مبرهن و مصور بشه. قاعدتا مطالبه مردم در شرایط فعلی، خصوصا اینکه این مردم زیر سنگین ترین فشارهای اقتصادی ذره‌ای از آرمانهاشون عقب نشینی نکردن، معادله سازه.
بله.
معادله ساز.
بله.
و لازمه این مطالبه ها با تحفظ ویژه‌ای رسانه‌ای بشه. تاکید میکنم روی این مطلب. قاعدتا دشمنی شما دارید که 46 7 سال از هر ابزاری برای از بین بردن شما
استفاده
کرده و هیچ وقت هم کوتاه نیامده، از هر ابزاری استفاده کرده و هیچ وقت در ذهنش نبوده که حالا بی خیال اینا بشن،
حتی سوء استفاده هم کرده، نه فقط استفاده.
خواستم اینو عرض بکنم. این رو بدانید که اگر او از ابزار نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی استفاده کرده برای ضربه زدن، حتما در راستای جهت‌دهی به مطالبات مردم سوء استفاده هم خواهد کرد. یعنی قاعدتا او به وقتش پلاکاردی بلند خواهد کرد که بچه‌های انقلابی رو تبدیل به حلقوم خودش بکنه. البته ان شاء الله این خواب رو به گور خواهد برد و این رویای شوم رو دست نخواهد یافت بهش، ولی قاعدتا نیاز به یک حواس جمعی جدی داره. من